حرف اصلی شهدا چی بود و چیه؟ اینی که در مقابل خواسته های نفسانی، در مقابل خواسته های شیطانی، در مقابل اراده های شیطانی نباید تسلیم شد، باید محکم ایستاد. و ایستادگی نتیجه میده، ایستادگی نتیجه میده. انسانی که در مسیر ارزش های الهی مقاومت کنه بایسته، دو تا اثر داره که قرآن و روایات اشاره می کند. اولین تأثیر ایستادگی و مقاومت پیروزی است. دیروزود داره. اگر حضرت سید الشهدا علیه السلام هم ایستادگی می کنه در مقابل جریان کفر، جریان شیطانی، پیروز میشه. حالا بله، جسم حضرت سید الشهدا علیه السلام از بین میره. نتیجه مقاومت و ایستادگی پیروزی است. ما اگه حتی هم میخواسته باشیم درس بخونیم، یک دانش آموز موفقی باشیم، حوصله میخواد، صبر میخواد، استقامت میخواد. انسان بدون صبر و استقامت حتی در درس خوندن نمیتونه به جایی برسه، در مسائل اقتصادی نمیتونه به جایی برسه. هر چیزی صبر و حوصله میخواد. قرآن کریم میفرماید حضرت موسی اومدن پیشش گفتن که آی موسی ما رو از این ذلت نجات بده. گفت باشه، لشکری راه میندازم، اما باید در مسیر این لشکر شما ایستادگی کنید و مقاومت کنید. با شل شکمی، با کم صبری امکان پیروزی شما نیست. حضرت موسی یک فرماندهی رو به نام تالوت انتخاب کردن. تالوت اومد، اولین آزمونی رو که از لشکرش گرفت آزمون استقامت، آیا هم مرد هستید میمانید یا نه. اومد اینا رو از یک جوی آبی رو رد کرد، گفت نباید آب بخورید مگر یک مشت آب. کی در مقابل خواسته های غرایز و شکمش میتونه بیسته؟ خیلی ها گفتن نه آقا ما نیستیم. گفت برگردین. اینا رو آورد در مقابل دشمن، خیلی دشمن رو که بعضیا دیدن ترسیدن، گفتن ما نمیتونیم. گفت برگردین. مثلا الان نمیتونی هم بعضیا. آقا ما دنیای غرب، مگه میشه پنجه در پنجه غرب انداخت؟ کم آوردن بعضیا و کم آوردن. حضرت تالوت فرمود برگردید شما. اما یک عده‌ای کنار حضرت تالوت موندن، مؤمنین پر استقامت. خدا هم میفرماید چون ایمان داشتن و استقامت کردن ما پیروزی دادیم به اونا. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. ای اذن الله شرطش چیه؟ کی خدا اجازه پیروزی میده به جبهه حق؟ وقتی که ایمان و مقاومت در کنار هم باشد، ایمان و مقاومت باشد. لذا یک نتیجهش پیروزی است. و هر زمانی هم مؤمنینی طوری مقاوم بودن، خدا پیروزی به اونا عنایت کرده، چه در اسلام و چه در تاریخ حق. تأثیر دوم استقامت حمایت الهی است. این که میگن امدادهای الهی، امدادهای الهی برای کیه؟ برای چه اشخاصی است؟ امدادهای الهی برای انسانهایی است که اینها در مسیر حق مقاومت کنن. که میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا. این نزول ملائکه یعنی چه؟ الله تخافو، ترس رو خدا از بعضیا بر می‌داره. اینا امدادای غیبی است، امدادای الهی است. اما برای کیه؟ اینکه خداوند می‌فرماد ان الله هم مع الصابرین. من حمایتم برای کیه؟ برای انسان‌های پر صبر است. لذا یاد این شهدا از ستاری‌ها که فرمانده مقاوم، مبتکر نیروی هوایی میشه. و تک تک شهدای ما رو باید نزدیک کنه به فرهنگ مقاومت، صبر و ایستادگی. ایستادگی کردن که به این عزت رسیدن، مقاومت کردن که خداوند متعال این عزت و افتخار رو به اینا عنایت کرده. امروز با ابزارهای مختلف دشمن دنبال اینه که اراده قوی رو از ما بگیره. این نکته. چه کار کنیم؟ ما در مقابل فتنه ها، جریان ها، انحرافات محکم بیستیم. چه کار کنیم؟ صبر ما بالا بره، استقامت ما بالا بره. راهکارش چیه؟ من 3-4 تا راهکار بیان میکنم که اگر شهدای ما، که اگر انسانهای مخلص در تاریخ کار مندگاری کردن و مقاومت کردن، به برکت این ویژگی ها بود. اگه میخوام صبرمونو ببریم بالا، استقامت کنیم در مقابل وسوسه ها، در مقابل غرایز، در مقابل همه چیز، به در جبهه حق بمانیم. چون خیلی اهل جبهه حق بودن اما متاسفانه تا آخر نتونستن بمونن. اولین راهکار و عاملی که انسان رو باعث ثبات انسان در مسیر حق میشه اینی که انسان دنیا رو به معنای واقعی بشناسد. این اولین عاملش، انسان دنیا رو بشناسد. آخه یکی از عواملی که باعث میشه ما در مسیر ثابت نمونیم، منحرف بشیم، کم بیاریم، همین سختی هاست، همین تحریم هاست، همین فشار هاست، همین اذیت هاست. میگه تو کی؟ چطوری؟ بسه. یا حالا نه مسائل سیاسی، مسائل گاهی فشار زندگی او رو باعث میشه که کم بیاره، بگه من نیستم، اصلا مریض میشه. تو اوج سختی ها کم میاریم بعضی از وقتا ما. چه کنیم کم نیاریم؟ مقاوم باشیم در زندگی. یه راش همینه که انسان دنیا رو بشناسد. قرآن کریم میفهمد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در مشکلات آفریدیم. خیال نکنید شما اومدید به دنیا که همش لذت ببرید. اصل دنیا، اصل وجود انسان در دنیا بر مبنا و پایه مشکلات است. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه میفرماید ان الدنیا دار بالبلاء محفوفه، اصلا زندگی دنیا با بلاها پیچیده شده و هرچی انسان در مسیر بندگی خدا بیشتر قدم برداره، بلیات و سختی ها براش بیشتره. البته این سختی ها نتیجه داره، یعنی بی حساب کتاب نیست. گاهی خداوند متعال بلیه و سختی رو میده برای اینکه انسان بیشتر تربیت بشه، گاهی برای رشد انسان است، گاهی برای رسیدن به کمالات انسانه. همش که برای گناه نیست که بعضیا تو سختی میبینن میگن که ما چه گناهی کردیم، یا فلانی چون سختی میبینه پس گناه کرده. اینطوری نیست. ما در بین ائمه اطهار به مقدار امیرالمومنین، به مقدار سید الشهدا کسی نداریم این همه مبتلا به بلا شده باشد. در بین پیامبرا بعد از پیامبر اکرم هم مثل حضرت ابراهیم پیغمبری نداریم این همه اذیت شده باشه. چرا این همه بلا داشته؟ به خاطر رسیدن به مقام بالاتر. گاهی خدا میخواد انسان رو به مقام بالاتری ببره. مقام بالاتر بلیه بیشتر، تحمل بیشتر در مقابل بلیات و امتحانات رو میطلبه. این طبیعت دنیاست. اصلا فراز و نشیب و سختی ها جزء دنیاست. این قانون دنیاست. عامل دوم این که انسان این دنیا رو به معنای واقع بشناسه. عامل دومی که باعث میشه انسان در مقابل سختی ها، شدائد و فشار بیگانه داخلی و بیرونی محکم بیسته، ایمان به خداوند متعال. چیکار کنیم؟ با این همه غرایز و وسوسه ها کم نیاریم، منحرف نشیم. صحابی پیغمبر با اون همه سوابق منحرف شدن، طلحه و زبیرا. چه کنیم؟ میگه ایمان تو قوی کنه. هر چی ایمان قوی تر باشه، ثبات قدم انسان بیشتر است. کم نمیاره، منحرف نمیشه. ثبات قدم شرطش ایمان قوی است. لذا قرآن میفهمد واستعینوا بالصبر والصلاه، از خدا کمک بخوا. از چی؟ از نماز. نماز باعث میشه انسان استقامتش بره بالا. یه جا میفهمد خلق الانسانو هلوعا الا المصلین، انسان ها موجوداتی هستن که هر لحظه شاید این طرف و طرف گرایش پیدا کنن، اما یه دسته از انسان ها هلوع نیستن. کیاین؟ اهل نماز، اهل بندگی خداوند متعال. از خودش ایمان قوی باعث ثبات میشه، مقاومت انسان رو بالا میبره. قرآن کریم میفرماید حضرت ابراهیم رو گفتیم بچه تو ذبح کن، بعد سه شب ابراهیم اومد به اسماعیل گفت پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم مأمورم که ذبحت کنم، فانظر ماذا ترا، نظر تو چیه؟ بابای ما به ما میگه برو استکان آب بیار، استخاره میگیریم، من الان کار دارم، من الان درس دارم. او وقت ابراهیم بابا اومده میگه بابا پسرم من مأمورم تو رو ذبحت کنم، نظر تو چیه؟ چی میگه حضرت اسماعیل؟ یه جمله میگه یا ابتف ال ما تؤمر. بابا راست یا دروغه؟ بابا جدی یا شوخیه؟ یک کلمه یا ابتف ال ما تؤمر، بابا مأموریتت اینه که من ذبح بشم، انجام بده وظیفتو. او تیکی آخریش جالب تره، میگه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. انگار یه کسی به اسماعیل میگه خب اسماعیل کار سختیه، ای شوخی نیست که به بابات بهت بگه مثلا برو تو زاهدان، برو تو تهران، یه مأموریت کاری بکن. نه ذبحه. میگه حضرت اسماعیل چی گفت؟ گفت خدایا امتحان سنگینیه، من خواسته باشم مثل علی اکبرهای حسین در جبهه ها جانم رو فدا کنم در مسیر تسلیم بودن خداوند متعال، یه چیز میخواد، او صبره. بعد خود حضرت اسماعیل گفت خدایا خودت صبرشو به من بدی. ستجدنی ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواد من صبر میکنم. یعنی چه؟ میخوام ما استقامت داشته باشیم، یه شرطش اینه که دنیا رو بشناسیم. دنیا کجاست؟ اومدیم برای تفریح یا اومدیم برای رشد؟ دوم اینه که ایمانمون رو قوی کنیم. اسماعیل با اون عظمت هم میگه خدایا من شاید نتونم مأموریت الهی رو تحمل کنم، ستجدونی انشاءالله من از خودش میخوام خودش کمک کنه صبر داشته باشم. خدای خودت کمک کن. لذا یکی از دعایی که گفتن دوره آخر زمان زیاد بخونید همین دعاست، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب. او یکی که همه چیز دست توه، ثبت قلبی، خودت به ما قدرتی بده که در مسیر گرایش ها و لذت ها و انحراف ها و اراده دشمن ما در مسیر تو، ثبت قلبی علی دینک، ما تو مسیر اصلی ثابت بمون، ایمانمون رو قوی کن، دنیا رو بهتر بشناسیم. دوم ایمانمون رو قوی کن. عامل سومی که باعث میشه انسان در زندگیش این فرهنگ مقاومت شهدا رو بیشتر تبعیت کنه، هدف دار بودن است. انسان اگه تو زندگیش هدفی داشته باشد، انسان اگه در زندگیش با برنامه باشد، انسانایی که برنامه و هدف دارن کم نمیارن، خسته نمیشن. آقا طرف طعنه میزنه، عملیات روانی علیش درست میکنن، اینقدر دست انداز درست میکنن طرف رو خسته کنن، بله بعضی سری خسته میشن، دو تا طعنه میشنوه من دیگه حوصله‌شو ندارم، دو تا دست انداز دیگه من خسته، من بسم دیگه. اما بعضی طوری نیستن. چرا؟ اونی که هدف داره، هدف من رسیدن به اون قله است. آدم یه وقت میره کوهنوردیم، صبحانه شو برمیداریم، ها نیم ساعت رفته تو همون 100 قدم 50 قدم دامنه کوه رفته، برفیم همینجا سفره رو پهن کنیم، چی شده؟ بریم بالا، من دیگه خسته شدم، ماهی چای پام درد گرفته، بس دیگه. هدف گذاری نکرده، هدف یه دوری بزنه، سریع خسته میشه، اما پایینم خسته میشه. اما میگه نه، همون اول قول و قرار میگذاره. ببینید بچه ها، ما باید به قله برسیم. نیم ساعت میره خسته شده، خسته شدم، خب پنج استراحت کن، باید بریم، درد گرفته، فایده، باید بریم، چون هدف دارد. انسانی که در زندگی هدف داره، برنامه داره، سریع خسته نمیشه، کم نمیاره. ما سن و هدف خداوند در قرآن برای ما تعریف میکنه، یه هدف مقدماتی همون هم خوبه، یه هدف متوسط، یه هدف عالی. هدف مقدماتی اینه که خداوند میفرماید که آی بشر، ما شما رو فرستادیم به دنیا که چیکار کنید؟ واستعمرکم فیها، برید دنیا رو آباد کنید، رزق حلال، همین کسب رزق حلال، اینم یکی از اهداف آفرینش بشره. اما این مقدماته، اینجا وای نیستا، همه چیز نیست که فقط غرق در دنیا بشی و رزق حلال، رزق حلالا، رزق حلال، رزق حلالم که بحث دیگه است. اینکه انسان دنیا رو آباد کنه، آبادانی دنیا یک هدفی است برای زندگی بشر، اما هدف مقدماتی است. اینجا گیر نکن. هدف متوسط بندگی خداست، یعنی عبادت هاست. میگه ما خلقت الجن والانس الا، ما شما رو فرستادیم برای چی؟ چیکار کنید تو زندگی؟ برای عبادت. اینم خوبه، ولی وای نیستا، این هدف اصلی نیست ها. استعمار و آبادانی دنیا هدف اصلی نیست، عبادت هدف اصلی بشر نیست که تو بیای فقط نماز بخونی. هر دو اینا مقدمه است. برای چی؟ برای تقرب الله هست. من باید به خودش برسم، به خدا برسم، من باید خلیفت الله بشم. عبادت نردبان رسیدن به خداست، عبادت نردبان رسیدن به قرب الله هست. نماز میخونیم قربتن الله، برای که به او برسیم. اینا همه ابزاره. انسانی که در زندگی هدف داره، برنامه داره، خسته نمیشه، منحرف نمیشه. لذا اگه انسان بدونه تو دنیا کیه، چیکار میخواد بکنه، دو، ایمانش رو قوی کنه، سه، تو زندگی دنیا برنامه و هدف داشته باشه این آدم. به اون جوان بسیجی گفتن خب تو اومدی چیکار کنی؟ 14 سالش مصاحبه کردن، پخش و صدا سیما، تو اومدی چیکار کنی؟ بچه‌ها مثل شما 13-14 سال داره، تو هدف چی؟ که هدفم یه چیزه، آرزو من یه چیزه، پرچم اسلام رو کره زمین باید نصب بشه. آدمی که این هدفش باشه خسته نمیشه دیگه تا به هدفش برسه. یه وقتی از هدف ما اینه که حالا ما یه ماشینی داشته باشه، آرزوی من همش همینه، آرزوی من اینه که یک منزلی دیگه، آرزوی من همینه دیگه. خدا میگه این هدف مقدماتی، اشکالی هم نداره، اما وای نیست اینجا. اونی که هدفش متعالیست مثل شهدا، هیچ چیز باعث وقوفش نمیشه که متوقف بشه. حالا من به اینجا رسیدم، بسمه دیگه. عامل چهارمی که نکته آخره که انسان رو باعث میشه فرهنگ مقاومت رو در زندگی ما تقویت کنه، اینه که نگاه کنیم به اسوه‌ها و الگوهای موفق صبر و استقامت در زندگی. حرفم این بود، این ایام اگه میخوام بیاد شهید ستاری باشیم که تمثال مبارکش اینجا، اگه میخوام بیاد میرزا کوچک خانی که امروز بیادش یادشه، روز سال روز یادشه، اگه میخوام بیاد شهید مدرس که دیروز یادشه، اگه میخوام بیاد نوابا و بیاد تک تک شهدای ما که بیفتیم، بایستیم مثل اینا مقاوم باشیم و فرهنگ مقاومت رو در خودمون نهادینه کنیم. فرهنگ مقاومت نتیجهش پیروزی است. فرهنگ مقاومت نتیجهش حمایت و امدادهای غیبی الهی است. چیکار کنیم این فرهنگ در وجود ما گسترش و تقویت بشه؟ 4 تا راهکار داره. اولی که دنیا رو چطور ببینیم، با چه عینکی ببینیم. دنیا چیه؟ چی اومدین لذت و تفریح و یا حالی کنیم و خداحافظ، یا نه، خدا دنیا رو یه شکل دیگری آفریده. دوم اینه که خواسته باشیم مقاومت داشته باشیم، قرآن میگه بدون ایمان اصلا امکان نداره تو مقاوم باشی، ببیستی در مقابل وسوسه، در مقابل تحریم، در مقابل همه مسائلی که. سوم میفرماین میخوای مقاوم باشی مثل شهدا، هدف داشته باش، اونم نه هر هدفی باز، هدف داشته باش، هدف مقدماتی نه، متوسطم نه، هدف عالی داشته باش. نکته چهارمی که برای انسان باعث میشه تقویت کنه صبر انسان، فرهنگ مقاومت رو در فرد و جامعه تقویت میکنه، اینه که انسان نگاه کنه به انسانهای پرصبر، نگاه کنه با انسانهای پرصبر. ما گاهی از موقع میگیم حالا مثلا ما چقدر برای اسلام زحمت میکشیم، بعد میبینیم یه سری آدمایی هستن که او ما کیش کار نمیکنیم. آدم خجالت میکشه بگه من کار میکنم، من تلاش میکنم. او وقتی که اون جناب زم رو گرفتن برای اعدام مصاحبه کرد، گفت من برای علیه انقلاب اسلامی روزی 18 ساعت کار میکردم. او وقت مثلا ما روزی 8 ساعت کار کنیم که نمیکنیم، مدعیم، طلبکاریم، اونا علیه انقلاب 18 ساعت روزی کار میکردن. و البته ما مردان مجاهدی هم داشتیم که روزی شبان روزی 18 ساعت کار میکردن. وقت نگاه خودمون کنیم ما چی کار میکنیم؟ نگاه کنیم به انسانهای پرصبر. پرصبر مادران شهیدی که 4 فرزندشون رو در مسیر انقلاب دادن، مردانی که دار و ندارشون رو برای حفظ اسلام دادن. شما الان ایثارگران، جانبازان رو ببینید، خانواده‌های شهدا رو ببینید، همین شهید قفاری که گناباد خیابونی به نامشه، چه چیزایی در زندان کشید، استخونش رو با مته سوراخ می‌کردن. اینا این شهدای ما، تک تک اینها، شهید تونگویان رو نمیدونم، همه این عزیزان، اینا چه صبر و مقاومتی داشتن و اسرار رو لو نمیدادن و در مسیر اهداف الهی و ارزش‌های الهی بازم میموندن و مندگار شدن. یه مقدار آدم مطالعه کنه زندگی این عزیزان رو. اینکه جلسات بیاد این شهداست برای اینه که یک مقداری بخونیم، مطالعه کنیم زندگی این عزیزان و بزرگواران رو و همه این شهدای ما. و واقعا اینطوری بود که اینها، شما از گردان کمیل بخونید، اینها چه کردن، از عملیات‌های مختلفی که مردان الهی انجام دادن و بدون توقع و بدون منت و خودشون رو در نهایت بدهکار امام و انقلاب اینا میدونستن. نگاه کنیم به انسان های برسن. این باعث میشه صبر انسان. لذا قرآن کریم هم نکته آخری اینه، میفرماد راه فلاح چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و تقوا الله لعلکم تفلحون. پله های رسیدن به فلاح رو خداوند میفرماد اصبروا علی الفرائض، صابروا در مقابل دشمن و رابطوا ارتباطتون رو با امامتون حفظ کنید. اینا رو که انجام دادید و تقوا الله لعلکم، انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق ثبات قدم در مسیر اهل بیت رو انشاءالله، در مسیر حق رو انشاءالله به همه ماها عنایت بفرماید. شادی ارواح طیبه شهدا، اموات و درگذشتگان، صلوات